ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام شنوندگان عزیز، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم که در استدیو طاهر روشن در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. حمله انتحاری صبح امروز در کابل حدود 100 نفر کشته و یا زخمی به جا گذاشت که جزئیات این حادثه را در گزارش‌های پیگیری می‌کنیم. از رویدادهای دیگر هم گزارش‌های را پخش می‌کنیم، اما نخست به خبرها توجه کنید. خبرهای افغانستان را احمد حنایش پیشکش می‌کند.
در نتیجه یک حمله انتحاری در کابل حدود 17 تن کشته و نزدیک به 70 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان از کشف و ضبط مقدار زیاد مواد مخدر و مواد انفجاری خبر می‌دهد. نیروهای اداره امنیتی ملی افغانستان می‌گویند گروهی از اختطافچیان را در ولایت قندهار بازداشت کردند. و در بخش اخبار جهان می‌شنوید که رئیس جمهوری آمریکا با مشاورین ارشد امنیتی خود درباره افغانستان و پاکستان صحبت کرد. تفصیل اخبار. در نتیجه یک حمله انتحاری در کابل 17 تن کشته و نزدیک به 70 تن دیگر زخمی شدند. این حمله انتحاری حوالی ساعت 8:30 صبح امروز در نزدیک وزارت داخله و سفارت هند رخ داد. دو تن از کشته شده ها پلیسند و گفته شده است که 13 تن دیگر از سربازان و افسران پلیس نیز مجروح شدند. محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان در حالی که با سفیر هند در کابل و وزیر خارجه افغانستان از محل رویداد دیدار میکرد، با خبرنگاران گفت که هدف حمله کننده سفارت هند بوده که در نتیجه آن 17 تن کشته و 36 تن و 63 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده است که به اثر این حمله انتحاری به کارمندان و دیپلمات‌های سفارت هند هیچ آسیبی نرسیده است. مسئولیت این حادثه را طالبان به عهده گرفته‌اند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان ضمن تقویه حمله تروریستی صبح امروز در کابل به ارگان‌های امنیتی دستور داده است تا تحقیقات جدی در مورد این رخداد انجام دهند. جلال عبدالغفار سیدزاده رئیس تحقیقات جنایی زون مرکز پلیس به خبرنگاران گفت که حمله کننده با استفاده از یک موتر نوه پجرو این حمله را انجام داده است. خبرنگاران رادیو آزادی گفتند که خسارات هنگفتی به ساختمان‌های اطراف محل انفجار نیز وارد گردیده است. رئیس جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه همدردی خود را با خانواده‌های مجروحین ابراز کرده و آن را کار تروریستان خرابکار دانسته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در عملیات مشترک با نیروهای خاص آمریکایی مقدار زیاد مواد مخدر و مواد انفجاری را کشف و ضبط کردند. در یک اعلامیه یکی از وزارت دفاع افغانستان برایش رسیده آمده است که این مواد شامل 1800 کیلوگرم هیروئین، 500 کیلوگرم تریاک، 30 تن مواد انفجاری و ماین‌ها و همچنان مقدار قابل ملاحظه مهمات موجود است. در اعلامیه گفته شده است که مواد مخدر به دست آمده به آتش کشیده شده و در ارتباط به این قضیه شماری از افراد نیز بازداشت گردیدند. گفته شده است که ارزش مواد به دست آمده حدود 5 میلیون دلار آمریکایی است. از ولایت نیمروز گزارش ها می رساند که یک طیاره در نزدیک میدان هوایی زرنج سقوط کرده است. اما غلام دستگیری آزاد والی نیمروز به رادیو آزادی گفت به اثر انحراف طیاره از خط رنوی شدیداً تخریب شده، اما به سرنشینان آن آسیبی نرسیده است. نیروهای اداره امنیتی ملی افغانستان می گویند گروهی از اختطافچیان را در ولایت قندهار بازداشت کردند. ریاست امنیت ملی افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که یک گروه 3 نفری از آدم ربایان که دو تنی آنان از ولایت قندهار و یک تنی دیگری آنان از ساکنان ولایت هلمند است، در حال به دام نیروهای امنیتی ملی افتادند که یک تاجر را به نام غفارشاه اختطاف کرده و از خانواده وی پول مطالبه میکردند. در اعلامیه گفته شده است که این تاجر از چنگ ربایندگان نجات داده شده و به خانواده خود پیوسته است. کار اعمار 4 مکتب دخترانه امروز در ولایت لغمان آغاز شد. سید احمد صافی سخنگوی والی لغمان بر رادیو آزادی گفت این تعداد مکاتب به ارزش 357000 دلار آمریکایی با کمک مالی یونیسف صندوق وجهی اطفال سازمان ملل متحد در ولایت لغمان ساخته می شود. با گفته همین منبع کار اعمار این تعداد از مکاتب دخترانه در مدت 6 ماه به پایان می رسد که مشکلات هزاران تن از شاگردان را از ناحیه نبود ساختمان مکاتب در ولایت لغمان مرفوع می سازد. این بود اخبار بربود بر رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم پیشکش میکند.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در ادامه بررسی وسیع خط مشی این کشور در قبال افغانستان و پاکستان و پیشبرد امور در منطقه با مشاورین ارشد نظامی، استخباراتی و سیاسی خود ملاقات کرد. در این ملاقات که دیروز 3 ساعت را در بر گرفت، بیش از 10 نفر از مشاورین اوباما با شمول جو بایدن معاون رئیس جمهور، هیلاری کلینتون وزیر خارجه، وزیر دفاع رابرت گیتس، نماینده خاص آمریکا برای امور افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک و امیرالبحر مایک مولین، لوی درستیز اردوی آمریکا حضور داشتند. مقامات گفتند که تمرکز اجتماع بیشتر روی وضعیت در پاکستان بود که گمان می رود پناهگاه اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده و اعضای دیگر برجسته این شبکه و رهبران طالبان می باشد. قرار است رئیس جمهور اوباما و مشاورین وی فردا روز جمعه نیز یک اجتماع دیگر درباره اوضاع منطقه دایر کنند. پیمان ناتو روسیه را ترغیب کرد تا نقش خود در افغانستان را گسترش داده در تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی این کشور که درگیر جنگ با طالبان هستند بیشتر سهم گیرد. اندرس فاگراسموسین، سرمنشی پیمان ناتو، دیروز گفت افغانستان یکی از عرصه‌های منافع مشترک میان پیمان ناتو و روسیه می باشد و منافع روسیه ایجاب می کند که نقش خود را گسترش دهد. روسیه راه‌های عبوری انتقالات را فراهم کرده. من فکر می‌کنم که توافق راه‌های عبوری امکان دارد توسعه یابد. این یک موضوع. موضوع بعدی این است که روسیه می‌تواند تجهیزات نیروهای امنیتی افغان را فراهم کند. سوم این که روسیه می‌تواند نیروهای افغان را آموزش دهد. در حالی که آمریکا درباره اعزام عساکر بیشتر به افغانستان غور می‌کند، سرمنشی پیمان ناتو بار دیگر از کشورهای اروپایی عضو ناتو خواستار شد تا تعهدات خود در قبال افغانستان را افزایش دهند. رهبران آذربایجان و ارمنستان قرار است امروز درباره یک حل احتمالی نزاع چندین ساله دو کشور درباره منطقه ناگورنو-قره‌باغ با هم گفتگو کنند. ناگورنو-قره‌باغ یک منطقه ارمنی نشین در داخل سرحدات آذربایجان می باشد. گردهمایی امروز میان الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و همتای ارمنی وی سرژ سرکسیان در آستانه اجلاس فردای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در چشناو پایتخت مولدووا دایر می شود. این گردهمایی آذربایجان و ارمنستان 2 روز قبل از امضای یک پیمان میان ارمنستان و ترکیه در سوئیس دایر می‌گردد. این پیمان که قرار است روز شنبه در شهر زیوریخ امضا شود، خصومت دیرینه میان ترکیه و ارمنستان را پایان می‌بخشد و روابط این دو کشور را عادی می‌سازد. یک موضوع مورد نزاع میان ترکیه و ارمنستان این بود که انقره برای پشتیبانی از آذربایجان در جنگ ناگورنو-قره‌باغ سرحدات خود با ارمنستان را سال 1993 مسدود ساخت. سرحدات میان ترکیه و ارمنستان هنوز هم مسدود هستند. پولند امروز اظهارات ضد و نقیض را درباره امکان امضای معاهده لیسبون اتحادیه اروپا توسط رئیس جمهور این کشور ارائه داشت. هدف از این معاهده وارد کردن اصلاحات در اتحادیه می باشد. یکی از دستیاران رئیس جمهور لیخ کازیانسکی اوایل امروز گفت بعد از اینکه مردم آیرلند در همه‌پرسی هفته گذشته از این معاهده حمایت کردند، رئیس جمهور این معاهده را روز یکشنبه آینده امضا می کند. اما به هر حال به دنبال این اظهارات معاون رئیس جمهور یاروسلاو برادر رئیس جمهور و صدر اعظم سابق درباره این بیانات ابراز شک و تردید کرد. و این تازه ترین بیانات ضد و نقیضی هستند که درباره امضای این معاهده از وارسا صادر می شود. از جمله 27 کشور عضو اتحاد اروپا، تنها پولند و جمهوریت چک این معاهده را امضا نکردند. این معاهده روند تصمیم گیری در اتحاد اروپا را ساده و مؤثرتر ساخته، صلاحیت این اتحادیه را در امور خارجی قوی تر می سازد. واسلاو کلاوس رئیس جمهور چک که مخالف این معاهده می باشد می گوید منتظر است دستر محکمه این کشور فیصله کند که اگر این معاهده با شرایط جمهوریت چک سازگار باشد. نویسنده آلمانی هرتا مولر جایزه نوبل امسال در ادبیات را برنده شد. این مطلب را پیتر اینگلوند منشی دائمی اکادمی سویدن در استکهلم امروز اعلان کرد. The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German author. جایزه نوبل سال 2009 در ادبیات را نویسنده آلمانی هرتا مولر برنده شد، کسی که با تمرکز شعر و صراحت نثر دورنما و منظره مردم محروم را ترسیم می کند. مولر سال 1953 در یک شهر آلمانی زبان رومانیا متولد شده است. اکادمی سویدن در بزرگداشت از کارکردگی های این ادیب می گوید داستان های وی تفصیلات عمیق و دقیق زندگی روزمره در سایه استبداد راکد را ارائه می کند. و یک طوفان نیرومند بحری قبل از اینکه به سوی بحر آرام رو آورد ژاپن را متضرر ساخته حداقل 2 کشته به جا گذاشت. این طوفان به نام میلور که با بادهای تند و باران شدید همراه بود، هزاران نفر را مجبور ساخت تا منازل خود را ترک کنند و ده‌ها هزار نفر دیگر را از خدمات برق محروم ساخت. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش کرد. ساعت 5:07 است. در این برنامه از این رویدادها گزارش داریم. اول حمله انتحاری امروز صبح در کابل حدود 100 کشته و زخمی به جا گذاشت. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند قرار است بررسی دوباره حدود 400 صندوق مشکوک امروز پایان یابد. کایایدی نماینده سرمنشی ملل متحد در کابل اظهارات معاون سابقش در مورد انتخابات افغانستان را رد کرد. بحث‌ها روی استراتژی جنگ باراک اوباما در افغانستان علیه القاعده در پاکستان به این جنگ تاکید میکند. وزارت مواد مخدر با روسیه به توافق‌های تازه‌ای در زمینه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان دست یافته است و امروز روز جهانی بینایی در کابل برگزار شد. در خبرها شنیدید کابل صبح امروز بار دیگر هدف حمله انتحاری قرار گرفت. حمله انتحاری که در سرک مقابل وزارت داخله در امتداد سرک ریاست پاسپورت متصل به سفارت هندوستان در کابل رخ داد. مقامات امنیتی در کابل میگویند در اثر این حادثه 10 تن کشته و بیشتر از 80 نفر دیگر زخمی شدند. آنان همچنان گفتند که وضعیت شماری از زخمی ها وخیم است و در میان زخمیان افراد پلیس نیز شامل میباشند. حمید پژمان گزارش میداد.
وزارت داخله افغانستان و مقامات در وزارت صحت عامه میگویند در نتیجه این حمله انتحاری 17 تن از افراد ملکی و نظامی کشته شده و بیشتر از 80 تن دیگر مجروح شدند. این حمله حوالی ساعت 8:30 صبح در مقابل سرک وزارت داخله و نزدیکی سفارت هندوستان در کابل با وقوع پیوست. جنرال عبدالغفار سید زاده رئیس تحقیقات جنایی زون مرکز پلیس در محل حادثه به رادیو آزادی گفت انتحار کننده در یک موتر نو پجور سوار بوده و در آن محل خود را انفجار داده است. وای در رابطه با جزئیات حادثه گفت:
باز هم با اظهار تاسف باید بگم که ما واقعی بسیار دلخراشی در ساحه مقابل وزارت داخله داشتیم که به ساعت 8:35 یک آدم موتر انتحاری که احتمالاً نوع پجرو بوده باشه وارد مرحله شده و در کوچه پالوی سفارت هندوستان انفجار صورت گرفته. ما تا بالا دقیق ارقام جمع نکردیم و هم وضع یک تعداد زخمی ها هم نازک است. میتونه شده که در دو استقامت تغییرات به میان بیاید.
رئیس تحقیقات جنایی همچنان گفت در اثر این حادثه 6 موتر شخصی خسارت برداشته و قسمت از دیوار سفارت هندوستان نیز تخریب شده است. در این حال مسئولان سفارت هند در کابل گفتند در این حادثه به کارمندان و دیپلماتان این سفارت صدمه نرسیده است. دکتر فرید رایت یک سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفت در میان مجروحین حادثه وضعیت 8 تن آنان وخیم است، ولی شاهدان عینی در محل حادثه میگویند رقم قربانیان حادثه زیادتر است. چند تن از دکانداران و آنهایی که در این حادثه اندک جرات برداشتند چنین میگویند:
حالت بسیار حالت خطرناک بود، حالت وحشتناک بود. کشتر خما با چشم خود دیدم. زخمی ها از اینجا انتقال داده شدند.
یک بابک در جوی افتاده بود، 3 نفر دیگه اینجا افتاده بود. کلش همین ملکی بود، نفر عام بود دیگه که تیر میشد. انفجار بسیار قوی بود که تا 10 دقیقه 15 دقیقه می گوپی گوش ما که داخل موتر بود و هیچ نمیفهمیدم که ما چی کنم.
دروازه دفتر ملل متحد زخمی ها و شهید ها و گپاس زیاد بود. یک دو تا عسكر بود،
یعنی کارخانه به جوی زیادتر بود.
کی یک دفعه همین جا انفجار شروع موتر سفید یک گارد بالا شد دیگه نفهمیدم ما چیز ریخ چیشار ریخ دیگر مان کم پای ماغار شده دستمون اینجه مان کمه که آسیب دیده دیگر دفعتا دو تا امبولانس از طرف رسید و همینجا ما خود ماغار رو برداشتیم داخل امبولانس بردیم.
زلنده نسمون چه بیجار سو از شیشه وردتن موضب سرونی کرد. ما در این خانه بودیم در خانه بیرسه تا شیشه او برد کرد.
شدت انفجار به حدی بود که دکانهای اطراف محل حادثه به شدت تخریب شده و تا شیشه های ساختمان های دورتر از محل حادثه نیز فرو ریختند. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حادثه حمله انتحاری روز پنجشنبه در کابل را شدیداً تقبیح کرده است. رئیس جمهور کرزی با ارگان‌های امنیتی هدایت داده است تا در رابطه با این حادثه تحقیقات جدی را آغاز کنند. طالبان مسلح مسئولیت حمله انتحاری صبح روز پنجشنبه در کابل را پذیرفته و گفتند آنها به ارگانهای امنیتی تلفات شدیدی وارد کردند. این پنجمین حمله انتحاری تا دو ماه گذشته در کابل است که بیشترین قربانیان این حملات انتحاری مردمان ملکی بودند. سال گذشته نیز سفارت هند در کابل هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت که در اثر آن بر علاوه از افراد ملکی و نظامی شماره از دیپلماتان هندی نیز کشته شدند.
از حمله انتحاری امروز صبح در کابل شنیدید که حدود 100 کشته و زخمی به جا گذاشته است. وزیر داخلی افغانستان میگوید تحقیقات در خصوص چگونگی وقوع حادثه در کابل ادامه دارد و به گفته وی هدف انتحار کننده سفارت هند بوده است. وزیران داخلی و خارجه افغانستان و سفیر هند در کابل امروز ساعت بعد از وقوع این حمله انتحاری از محل حادثه دیدند و به طور جداگانه تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان ابراز کردند. به گفته محمد حنیف اطمر وزیر داخلی افغانستان در این حادثه 17 نفر کشته و 63 نفر زخمی شدند. احمد جعفر احمدی در این باره گزارش می‌دهد.
هرچند طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند، اما مقامات افغان و هند می‌گویند که هنوز زود است قضاوت نمود که در عقب این رویداد کیها دست دارند. محمد حنیف اطمر وزیر امور داخلی افغانستان که بعد از چاشت روز پنجشنبه همراه با وزیر خارجه افغانستان و سفیر هند در کابل از محل رویداد دیدار می نمود، در جمعی از خبرنگاران گفت حمله کننده انتحاری می خواست سفارت هند در کابل را هدف قرار بدهد. آقای اطمر افزود که تلاش های جدی به خاطر شناسایی عاملین این رویداد و کشاندن آنان به میز عدالت آغاز گردیده است.
امروز باز هم دشمنان مردم افغانستان دست به یک عمل نهایت وحشیانه و بزدلانه زدن. ظاهرا در حال حاضر دانسته میشه که هدف باز هم سفارت هندوستان بوده. با وجودی که نمیخوایم نتیجه گیری پیش از وقت کنم، به هر صورت کسای از قبل مسئولیت یاد سر به عهده گرفتن.
جیند پراساد سفیر هند در کابل هم در حالی که نهایت آزرده و متاثر به نظر می رسید گفت آنان به صورت مشترک با مقامات افغان کار می کنند تا دریابند در عقب این رویداد که در پشت دیوار سفارت هند واقع شده است کیها دست دارند. سفیر هند این را یک حمله ناجوان مردانه خواند و گفت که آنان از این حملات هراس نخواهند داشت. آقای پراساد به ادامه چنین گفت:
از وقوع این حمله چند ساعت می گذرد و مرتکبین این رویداد را تحقیق خواهیم کرد. تحقیقات در این مورد صورت خواهد گرفت و هنوز زود است که بگوییم کیها در عقب این حمله دست دارند.
این حمله انتحاری حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح روز پنجشنبه در کابل رخ داد و به گفته وزیر امور داخلی کشور 17 کشته و 63 زخمی بر جا گذاشت. گفته شده است بیشتر قربانیان این رویداد غیر نظامیان هستند. مسئولان سفارت هند در کابل با نشر اعلامیه گفتند که در این حادثه به کارمندان آنان آسیب نرسیده است. این دومین بار است که حمله تروریستی بر سفارت هند در کابل طرح ریزی می شود. پیش از این باشندگان کابل به تاریخ 7 جولای سال 2008 میلادی نیز شاهد یک حمله انتحاری خونین در مقابل سفارت هند در این شهر بودند که به گفته مقامات این حمله هم ده ها کشته و اضافه از 100 زخمی بر جا گذاشته بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در بحث‌ها روی استراتژی جنگ تیم امنیت ملی باراک اوباما در افغانستان روی جنگ علیه القاعده در پاکستان بیشتر تاکید می‌شود که به اساس آن طالبان تهدید مستقیمی علیه ایالات متحده آمریکا به شمار نمی‌روند. اما وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده آمریکا می‌گویند اگر طالبان را از القاعده جدا بسازیم اشتباه خواهد بود. شرح بیشتر همین موضوع در گزارش روزنامه نیویورک تایمز که فشرده آن را غفور متین تقدیم می‌کند.
بحث های جنگ افغانستان اکنون به سوی القاعده متمرکز می شود. این مطلب عنوان مقاله روزنامه نیویورک تایمز است. روزنامه می نویسد: یک مقام بلندپایی امریکایی به روز چهارشنبه گفت تیم امنیت ملی رئیس جمهور اوباما می خواهند تا استراتژی جنگ بیشتر علیه القاعده در پاکستان متمرکز ساخته شود. استدلال آنها این است که طالب‌ها در افغانستان تهدید مستقیم به ایالات متحده آمریکا نمی‌باشند. اوباما 3 ساعت مکمل با مشاورین درباره پاکستان مذاکره نمود. اما قصر سفید گفت او هنوز در این باره تصمیم نگرفته که آیا پیشنهاد افزایش نیروها در افغانستان را تصویب بکند یا خیر. اما تغییر در طرز دید که به روز چهارشنبه از طرف یک مقام بلندپای اداره اوباما ارائه شد نشان می‌دهد که آقای اوباما ممکن به فرستادن تمام عساکر پیشنهاد شده از طرف جنرال مکریستال موافقه نکند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز این هم روشن نیست که آیا همه اعضای کابینه آقای اوباما این نظر را کاملا قبول دارند؟ جو بایدن معاون رئیس جمهور از ماها به این طرف با افزایش نیروها در افغانستان مخالفت کرده و میگوید اولویت بزرگتر پاکستان است. هیلری کلینتون وزیر خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع هشدار داده و گفتند طالبها هنوز هم با القاعده ارتباط دارند و اگر طالبها بر کل یا قسمتی از افغانستان مسلط شوند افغانستان بار دیگر پایگاه تروریسم خواهد بود. بنابراین این اشتباه است اگر طالبها را به حیث مشکل جداگانه تصور نمود. علاوه‌تن جنرال مکریستال گفته است موفقیت در افغانستان نیاز به افزایش 40,000 عسکر اضافی دارد. با هر تصمیم راجع به کمتر از این تعداد رئیس جمهور اوباما را به انتقادات مواجه خواهد ساخت، خاصتاً از سوی جمهوری خواهان. روزنامه می نویسد 6 ماه قبل قصر سفید افغانستان و پاکستان را یک مشکل مختلط و واحد فکر می کرد، اما به گفته بعضی از مقامات در داخل و در خارج از اداره اوباما بحث‌ها در قصر سفید اکنون روی 2 استراتژی جداگانه جنگ یعنی القاعده و طالب‌ها معطوف ساخته شده است. یک مقام بلندپایه آمریکایی به روز چهارشنبه و در یک مصاحبه‌ای که ابتکار آن را قصر سفید به عهده داشت گفت القاعده به طور واضح نه تنها تهدید به داخل ایالات متحده آمریکا و منافع این کشور در خارج از آمریکا می باشد، بلکه آجندای القاعده هم یک آجندای خونین و قاتلین است. بناً ما می خواهیم رهبری، ساختار و توانایی آنها را نابود کنیم و از بین ببریم. اما بالمقابل طالبها مردم بومی هستند که می خواهند دوباره به قدرت برسند، ولی علاقمندی حمله بالای ایالات متحده آمریکا را ندارند.
ساعت 5:22 اینجا رادیو آزادی است. گزارش ها را ادامه می دهیم. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند قرار است پروسه بررسی دوباره حدود 400 صندوق مشکوک ناوقت امروز پایان یابد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت تا دیروز اضافه از 250 صندوق مشکوک در حضور ناظران ملی و بین المللی و نمایندگان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفته است. گفته شده است نزدیک به 3500 صندوق مشکوک شناخته شده بیش از 3500 صندوق مشکوک شناخته شده که به گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر پیگیری این مسئله آنان به صورت نمونه‌ای اضافه از 350 صندوق را مورد بررسی دوباره قرار میدند. احمد جعفر احمدی در این مورد با سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مصاحبه ای دارد.
آقای نور، میشه بگوین که امی پروسی بازرسی صندوق‌های مشکوک، البته منظورم از 358 صندوق مشکوک، با کجا رسیده و تا حال چه تعداد از امی صندوق‌ها مورد بازرسی قرار گرفتن؟
شما در جریان هستین که دو چند روز میشه که تفتیش بعض از صندوق‌ها شروع شده و امکان داره که امروز این روند اختتام پیدا کنه. در مجموع در حدود 358 صندوق باید تفتیش می شد، بازرسی می شد که تا دین روز دیگر در حدود 272 صندوق تفتیش شده بود و بازرسی شده بود و امیدوار هستیم که تا آخر روز بتانیم موافق شویم که صندوق هایی که باقی مونده او را هم پروسس کنیم و بالاخره تفتیش کنیم.
آقای نور، در صورتی که به اثبات برسه که در بخش اعظم این صندوق ها تقلب صورت گرفته، به نظر شما ای تا چه حد میتونه بالای نتایج نهایی انتخابات افغانستان اثرگذار باشه؟
شما آگاه هستیم که عملا این تفتیش از طرف ازوا یعنی کمیسیون شکایت انتخاباتی جریان داره. ادنان ما باید با کمیسیون شکایت انتخاباتی اجازه بدیم که بعد از بررسی و تفتیش ایره تحلیل و تجزیه کنه و راپور خود با کمیسیون مستقل انتخابات بده. ما فکر میکنم که حالا پیش از وقت است که این رابطه صحبت کرده نمیتونیم دخل که چقدر تاثیرات منفی و مثبت به امو نتایج ابتدایی خواهد گذاشت. ما بر صورت ما کوشش میکنیم که با اساس معلوماتی که ما دارم ممکن در هفته آینده بتونیم نتایج که از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی با کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت میکنیم در پور نهایی ما بالاخره موافق بشیم که نتایج نهایی را اعلام کنیم.
بله آقای نور، به عنوان سوال اخیر از شما، طوری که شما هم میفهمین شماره از کاندیدای این انتخابات از پروسه بازرسی صندوق‌های مشکوک به صورت نمونه‌ای انتقاد میکنن و طرفدار هستن تا تمام صندوق‌های مشکوک باید بازشماری میشد. با توجه به این مسئله، در صورتی که قناعت برخی از کاندیدا فراهم نشه، البته از جریان پروسه بازرسی صندوق‌ها، تصمیم بعدی کمیسیون چه خواهد بود؟
اگر تمام محلات یا تمام صندوق ها که در حدود بیش از 3000 صندوق بود و بازرسی می شد، ممکن ماها را در بر می گرفتند. و ما براتون یک مثال کوچک می توانم بخاطر از اینکه ما شما می را شناسایی کنیم یا مشخص کنیم که یک کس در خون خود چقدر شکر دارد، برای یک قطره خون از ضرورت داره، نه به تمام خون از او بران. این هم این سمبل گیری هم با اساس تمام آرای بنگلی صورت گرفته. ما فکر میکنم که بالاخره تمام کاندیدای که البته بیشترین آرا را از آن خود ساختن نمایندگانشان از اول پروسه تا آخر پروسه فعلا حضور دارن، پروسه را میبینن و از این روند خوش هستن، یعنی بر اساس اون مکانیزمی که با میان آمده او را پذیرفتن. ممکن بعضی از کاندیدایی را نپذیره. ما فکر میکنم که ما باید با مو میارایی که موجود است کار کنیم. این اوقدر مسئله جدی نیست.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات بود که درباره بررسی دوباره صندوق‌های مشکوک سخن میگفت. در این حال نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان کای آیدی اظهارات معاون سابقش را رد کرد که گفته است آیدی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان موقف حامی حامد کرزی را اختیار کرده بود و هم کوشش میکند تقلب در انتخابات را کم اهمیت جلوه دهد. آقای آیدی در نامه‌ای به ملل متحد این اتهامات پیتر گالبرایت را بی اساس خواند. گالبرایت هفته گذشته است کرسیش به حیث معاون نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان کنار رفت. جزئیات در گزارشی از زرغون منگل.
ملل متحد امروز چهارشنبه تلاش کرد از موقف بی‌طرفانه خود در انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری افغانستان دفاع کند. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان کای ایده این اتهامات معاون اسبقش پیتر گالبرایت را به اساس خواند که گفته است ایده در انتخابات موقف حامی کرزی را اختیار کرده است. پیتر گالبرایت دیپلمات آمریکایی که معاون نماینده ملل متحد برای افغانستان بود، به سبب اختلافاتی که با آقای ایده در مورد انتخابات افغانستان داشت، هفته گذشته از کرسیش برکنار شد. کای ایده این ادعای گالبرایت را رد کرد که گفته است ایده تقلب در انتخابات را کم اهمیت دانسته و تلاش نموده است آن را مخفی نگه دارد. ایده اتهامات گالبرایت را در یک نامه 30 صفحه‌ای فرستاده شده به ملل متحد که یک کپی آن به دست اسوسییتد پرس رسیده رد نموده است. اسوسییتد پرس همچنان یک سند دیگر را نیز به دست آورده است که نمایانگر موجودیت تفاوت زیاد میان ارقام شرکت کنندگان در انتخابات و نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات می باشد. به طور مثال ملل متحد گفته است در ولایت جنوبی هلمند 38,000 نفر در انتخابات شرکت نموده و رأی دادند، در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است حدود 122,000 نفر در هلمند رأی دادند که حدود 113,000 تن آنان برای رئیس جمهور کرزی رأی دادند. احصایه ملل متحد همچنان حاکی از شرکت حدود 300,000 نفر در رای‌دهی در قندهار بوده، در حالی که کمیسیون انتخابات این رقم را حدود 240,000 رای اعلان کرده است که حدود 220,000 آن بر رئیس جمهور کرزی داده شده است. پیتر گالبرایت در یک نامه فرستاده شده به سرمنشی ملل متحد کای ایده را همچنان متهم کرده است که از تقلب‌های انجام شده در انتخابات چشم پوشی نموده و حتی از این هم فراتر رفته و به کارمندان ملل متحد دستور داده که بالای این مسئله بحث نکنند. گالبرایت آقای ایده را به این هم متهم کرده است که به کارمندانش گفته است نتایج احصایه‌ها در مورد شرکت مردم در ولایات جنوبی را با کسی شریک نکنند. اسناد محرم ملل متحد نشان می‌دهند که آرای شمار شده در بعضی ولایات جنوبی بیشتر از آرایی است که داده شده‌اند. به گفته گالبرایت تمام این آرای اضافی به رئیس جمهور کرزی داده شده‌اند و در صورت باطل شدن این آرا کرزی با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. کای ایده این اتهامات را بی‌اساس خوانده و گفت بی‌تفاوتی وی در شریک نمودن احصایه انتخابات به این سبب نبوده است که وی نمی‌خواست به کرزه زیان برسد، بلکه ثابت نمودن تقلب کار مشکلی بوده است. کای ایده افزود اختلاف وی و پیتر گالبرایت روی آن بود که وی بر فیصله های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی اتکا نموده است. به گفته ایده اگر کسی می خواهد در فعالیت خیش در افغانستان جدی باشد، باید با ارگان های تازه تأسیس در افغانستان فرصت آن را بدهد که کارهایشان را به خوبی انجام دهند. قابل ذکر است که در انتخابات ریاست جمهوری به نفع دکتر عبدالله نیز تقلب صورت گرفته، ولی اندازه آن نسبت به کرزه کمتر است.
اظهارات کای ایده نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان را در رابطه به اتهامات معاون سابقش پیرامون انتخابات در افغانستان شنیدید. ساعت 5:30. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان است. سلطان محمد سرور.
در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در کابل، حدود 17 تن کشته و نزدیک به 70 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان از کشف و ضبط مقدار زیاد مواد مخدر و مواد انفجاری خبر می‌دهد. نیروهای اداره امنیت ملی افغانستان می‌گویند گروهی از اختطافچیان را در ولایت قندهار بازداشت کردند. رئیس جمهور آمریکا با مشاورین ارشد امنیتی خود درباره افغانستان و پاکستان گفتگو کرد. پیمان ناتو روسیه را ترغیب کرد تا نقش خود در افغانستان را گسترش دهد. یک نویسنده آلمانی جایزه نوبل امسال در ادبیات را برنده شد. رهبران آذربایجان و ارمنستان درباره ناگورنو قره‌باغ، منطقه مورد نزاع دو کشور، با هم گفتگو می کنند. و پولند امروز اظهارات ضد و نقیض را درباره امکان امضای معاهده لیزبون اتحادیه اروپا توسط رئیس جمهور این کشور صادر کرد.
فشرده خبرها را شنیدید. حالا نگاه کوتاهی داریم به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن که در گزارشی از برشنا نظری می شنوید.
روزنامه ویسا با اشاره به وضعیت موجود در افغانستان به عنوان برجسته در بالای صفحه اول خود به نقل از زلمه خلیلزاد سفیر اسبق آمریکا در افغانستان نوشته است این خطر وجود دارد که جهانیان یک بار دیگر افغانستان را تنها بگذارند. روزنامه در مطلب دیگری به مسئله ادامه نبردها در افغانستان توجه نموده و در مقاله نوشته است که افزایش نیروها در افغانستان هیچ کمکی به آمریکا نمی‌کند. روزنامه در ادامه به نقل از وزیر اسبق خارجه آمریکا نوشته است که بهترین راه بیرون شدن از بنبست این است تا کشورهای همسایه با افغانستان همکاری کنند. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود گفته است که جنگ ها در افغانستان ادامه یافته و پس از 8 سال نیز فعالیت های توریستی در کشور دیده می شود. مقاله نویس گفته است که در چنین وضعیت حمایت مردم برای جلوگیری از ادامه این روند و جلوگیری از فعالیت های توریستان ضروری است. روزنامه مطلب هم در مورد عواقب خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بند نشرسند و نوشته است که عواقب چنین یک حرکت بیشتر برای خارجی ها نسبت به افغان ها زیان بار خواهد بود. روزنامه مطلب هم در مورد نقش زنان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بند نشرسند و خواستار افزایش این نقش شده است. روزنامه راه نجات نیز بیشتر تبصره‌های خود را به مسئله جنگ در افغانستان و راه‌های بیرون رفت از آن اختصاص داده است. روزنامه در مقاله‌ای به نقل از قماندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان نوشته است که برای موفقیت در افغانستان باید افغان‌ها را بیشتر شناخت. هشدار طالبان به آمریکا و نیروهای ناتو نیز در صفحه اول روزنامه انعکاس یافته که در آن گفته شده است افغانستان را ترک کنید، در غیر آن با جنگ طولانی روبرو خواهید بود. تلاش‌های دولت افغانستان در مبارزه با مواد مخدر و آمادگی‌های تازه در این زمینه از مطالب دیگر روزنامه است. روزنامه های دولتی اسلاوی هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد با اشاره به جنجال معاون فرستاده خاص سازمان ملل برای افغانستان در مورد انتخابات این کشور نوشته است که این دیپلمات خود طراح تقلب ها بود است. اما اسلاو به مشکلات تاجران و سرمایه گذاران افغان توجه کرده و در این میان مشکلات امنیتی را به بررسی گرفته است. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در مطلب سالهای پس از شکست طالبان را در افغانستان مورد بررسی قرار داده و به بهانه سالگرد حمله نیروهای بین المللی به پایگاه های طالبان در افغانستان نوشته است که از آن زمان به بعد افغانستان وارد مرحله نوینی شده است. روزنامه در سرمقاله خود به مشکلات موجود در زمینه رشد معارف در افغانستان توجه نموده و نوشته است که همکاری مردم در زمینه بسیار حیاتی است. و روزنامه آلمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود وضعیت امنیتی در شمال افغانستان را مورد بررسی قرار داده است. مقاله نویس گفته است که ادامه این وضعیت منجر به تقویت طالبان در شمال خواهد شد و جنجال های تازه ایجاد می شود که نتیجه آن آواره شدن هاست. مطلب مطلب دیگر روزنامه در مورد ادامه تولید تریاک در افغانستان و در پیوند با آن تقویت تروریسم در این کشور است. روزنامه خواستار عملی شدن برنامه‌های جدی شده است که منجر به کاهش تولید تریاک و فعالیت‌های تروریستی گردد.
از روز جهانی بین المللی امروز از سوی وزارت صحت عامه در کابل تجلیل شد. مقامات وزارت صحت عامه میگویند نظر بر قامی که از سوی سازمان صحی جهان در سال 2001 میلادی نشر شده، حدود 400 هزار نفر در افغانستان نابینا هستند. به گفته این مقامات وزارت صحت عامه برای تداوی نابینایان و ارتقای پرسنل مسلکی جشن در افغانستان برنامه‌های متعدد روی دست میباشند. این در حالی است که شماری از افراد نابینا به خصوص در مناطق دورافتاده افغانستان شکایت دارند که دسترسی درست به عرصه خدمات سی ندارند. شرح بیشتر در گزارشی از ستار فروغ.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تلاش های خود را در خصوص تداوی امراض چشم در کشور تشدید بخشیده است. نادر حیات معین وزارت صحت عامه به روز پنجشنبه در محفل تجلیل از روز جهانی نابینایی در کابل گفت این وزارت در نظر دارد تا مراکز صحی معالجه چشم را در کشور گسترش دهد. خانم حیات میگوید این وزارت در زمینه بلند بردن ظرفیت کاری کارکنان مسلکی چشم نیز برنامه‌هایی را روی دست دارد و در آینده نزدیک مرکز آموزش ملی را در کابل ایجاد می نماید.
وزارت صحت عامه خود را متحد می داند تا در رابطه به صحت چشم و وقایه نابینایی مسائل لازم را به خرج دهد. چنانچه توسعه مراکز صحی چشم در سطح ولایات و راه اندازی تیم های سیار مراقبت های چشم در مناطقی که تا فعلا دسترسی به آن خدمات ندارند، وزارت صحت عامه پلان دارد تا آن قریب جهت ارتقای ظرفیت پرسنل مسلکی چشم در کشور مرکز آموزش ملی را به کمک سازمان صحی جهان در شفاخانه نور کابل تأسیس و تجهیز نماید.
معین وزارت صحت عامه افغانستان همچنان گفت به اساس احصایه سازمان صحی جهان که در سال 2001 میلادی انجام شده، حداقل 400 هزار تن در این کشور نابیناند و اضافه کرد که قرار است از سوی وزارت صحت عامه به منظور دریافت دقیق‌تر وسعت شیوع و عامل عمده نابینایی که به خصوص قابل پیشگیری باشد، در سال جاری یک سروی در افغانستان راه اندازی شود. با گفته خانم حیات 80% نابینایی قابل جلوگیری و تداوی می باشد. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید 96 هزار تن تاکنون از سوی تیم‌های سیار صحی در سراسر کشور مورد معالجه قرار گرفتند. اما مسئولان لیسه مسلکی نابینایان می گویند که وزارت صحت عامه تاکنون در زمینه تشخیص و تداوی شاگردان این لیسه با آنان همکاری نکرده است. رحیم حسن یک استاد لیسه نابینایان در زمینه چنین گفت:
از طرف صحت عامه یا اینجا امرای ما کلم کمکی چیزی نشده. چرا لیسه مسلکی نابینایان نفراموش کردن و ما تقاضا داریم از اینا که روی خود روان بکنن که همین شاگردهای ما فردن چی مشکل دارن، به طور همکاری امرای ما صورت نگرفته البته.
اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در خصوص تشخیص و تداوی نابینایان در کشور هست هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزیده و تلاش های جدی در این راستا همچنان ادامه دارد. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند این وزارت متعهد به تطبیق استراتژی جهانی نابینایی سال 2020 میلادی می باشد. به گفته این مقامات هدف از این استراتژی محو بیماری نابینایی قابل پیشگیری از طریق تقویت و ظرفیت سازی سیستم های مراقبت چشم تا سال 2020 میلادی است. کارشناسان صحی به این باورند که از همه اولتر آگاهی دادن به مردم در زمینه مراقبت چشم ضروری بوده و در این بخش باید توجه بیشتر صورت گیرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
بر اساس تکمیل پروژه‌های انکشافی ریاست یاب و انکشاف دهات در ولایات، ده‌ها پروژه از طریق اداره همبستگی ملی در ولایت فاریاب فعال شدند. این پروژه‌ها شامل پل و پلچک، جاهای آب، مکتب‌ها و جغل‌اندازی سرک‌ها می‌باشند که با 10% سهم مردم در دسترس مردم گذاشته می‌شوند. جزئیات در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در میمنه.
250 پروژه انکشافی که عمدتا عمرانی می باشد از طریق برنامه همبستگی ملی در 5 ولسوالی ولایت فاریاب پس از تکمیل به بهره برداری سپرده شد. عبدالحق شفق ولی فاریاب حین افتتاح پروژه های مذکور گفت با تکمیل این پروژه ها بخشی از نیازمندی های ساکنین 5 ولسوالی مرفوع گردیده است.
به طور نمونه تعمیر شورای انکشافی قری قزل قشلاق اینجا افتتاح کردیم به عنوان نمونه که در حقیقت افتتاح 250 پروژه شورای همبستگی ملی ما بوده در 5 ولسوالی دولت آباد، شرمتاگاب، خوجستسپوش، پشتونکود و قیصار که مجموعاً از این 250 پروژه 54761 فامیل مستفید شدند در بخش‌های مختلف. هزینه مجموعی از این 250 پروژه 270 میلیون افغانی است. امیدوار هستیم که با تطبیق از این پروژه ها بخشی از مشکلات مردم خوب ولایت فاریاب در 5 ولسوالی ما رفع شده باشد.
این نخستین پروژه های تکمیل شده برنامه همبستگی ملی در فاریاب نیست که امروز در این ولایت به بهره برداری سپرده شد، بلکه صرف در سال روان پروژه های متعدد دیگری نیز از طریق این برنامه در ساحات مختلف این ولایت تطبیق و عملی گردیده است. انجینیر امان الله سلیمی رئیس احیا و انکشاف دهات فاریاب در زمینه میگوید
در مجموع 604 پروژه هست که شامل مکتب است و تعمیر شورا هست و کانال است و چاهای عمیق نیمه عمیق است، پل و پلچک و راه های مواصلاتی قریه و قشلاق به شهرها می باشد. در مجموع هزینه مکمل پروژه های همبستگی ملی از آغاز سال تا الحال در حدود 725 میلیون افغانی هست که با تکمیل شدن این پروژه هایی که امروز شما شاهد بودین 604 پروژه تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. ارقامی که فعلا به دسترس ما قرار گرفته 1,14,000 فامیل از این پروژه ها مستفید شدند.
با وجود آن که با تکمیل این پروژه ها برخی از نیازمندی های باشندگان محل نسبتاً مرفوع گردیده است، اما به گفته شماری از ساکنان ولسوالی های دوردست فاریاب هنوز هم یک سلسله مشکلات وجود دارد که باعث با آنها رسیدگی صورت گیرد.
فعلا مشکلات خرده ریزه، مثلا پول پولچک هایی که مثلا پول است بالای دریا مردم رفت آمد کردن نمیتونه. اگر در آینده مثلا اگر این پول ساخته شود مشکلات مردم آسان تر میشه.
ما عبدالغنی از قریه قزل قشلاق میباشیم. خرجات مستخ تقریبا دو قریه قزل قشلاق کتا قشلاق اولاداش اینه اینجا مکتب میانه اینجا مکتب در اینجا جور شده اما پول نداره. از دولت خود ایران خواهش میکنم تقاضای معمیست که بر از اونها یک فقط راه عبور و مرور بر از اونها جور کنه، سطحی باشه میشه در وقت سیلاب نباشم در زمستان اگه باید پیاده بچه از اینجا تیر نشه. بسیار خوش هستیم سر یک بازسازی است در خرجات ما، پول پلچکام جور کرده، این مکتب جور کرده، جای شورا را جور کرده. ما از اینا راضی استم، از دولت و از ریاست انکشاف دیهات ولایت فاریاب. پیش از این قطعا این چیزا با کلی وجود نداشت.
به گفته مسئولان از آغاز تطبیق برنامه همبستگی ملی در فاریاب با استثنای ولسوالی کوهستان تمام ولسوالی های این ولایت تحت پوشش این برنامه قرار گرفته و تا کنون صدها پروژه عامل منفعه پس از تکمیل به دسترس مردم محل قرار گرفته است.
از فعال شدن ده ها پروژه عمرانی در ولایت فاریاب شنیدید که از سوی اداره همبستگی ملی این پروژه ها را اندازی شدند و ما در ولایت بغلان یک مؤسسه امدادرسانی هنگری و سایر مورد نیاز دفترها را به بخش در ولایت سمنگان کمک کرده است. تمویل کننده این مؤسسه اتحادیه اروپا و سازمان بین المللی مهاجرت می باشد که علاوه بر این در ولسوالی های دیگر نیز تعمیرهای برای دفترهای رسمی بنا کرده است. گزارش خبرنگار رادیو آزادی با صدای سخنگوی والی سمنگان آغاز می شود.
دفتر اشیای انگری در 6 ولسوالی ولایت سمنگان به شمول مرکز در کل کمک کرده که در 4 ولسوالی که به بالای ولسوالی دریاچه بالا، فیروزنخچیر، خرم‌سربا، قروی دواب و دریاچه پایین می باشد. در کل جا کمک کرده در دریچه فیر پایین و ورسوالی از در سلطان فقط از اینکه تعمیر کمپلیکس دارن پایین پایین باید کمپیوتر با تجهیزاتش کمک کرده. دیگر در بقیه 4 ورسوالی به شمول مرکز 31 قلم اجناس دفتری که شامل پایین پای کمپیوتر مکمل اسباب جنراتور 194 متر فرش پرینتر میز چوکی ریاست مدیریت دیگر میز کنفرانس همراه با لوازم و تجهیزاتش در کل کمک کرده که حدودا 60,000 دلار آمریکایی میشه. تمویل کننده دفتر انگلی اتحادیه اروپا و سازمان بین المللی مهاجرت بود.
آقای عزیزی افزود مصرف مجموعه اینها بالغ بر 500,000 دلار آمریکایی بود که 60,000 آن مصرف وسایل دفتری و بقیه به تعمیرهای زیر کار اختصاص داده شده است. سخنگوی والی سمنگان گفت مأمورین دفاتر آنها ضرورت شدید به ارتقای ظرفیت داشتند که این مؤسسه در پهلوی همکاری وسایل دفتری به آنها این خواستشان را نیز برآورده نموده و بیش از 140 تن را در کورس‌های 6 ماهه آموزش داده است.
و دیگر در بخش ارتقای ظرفیت در مرکز ولسوالی ولایت سمنگان نیز کمک کرده که در کل 140 تن از مامورین دولت را در 6 ماه تحت پوشی آموزش یعنی ارتقای ظرفیت در بخش های منیجمنت انگلیسی و کامپیوتر اینا آموزش دادند.
وی با ابراز سپاس از این کمک های مؤسسه مربوط به کشور هنگری گفت تا حال در ولایت سمنگان چنین کمکی که بتواند هم مامورین را آموزش و هم به آنها وسایل دفتری بدهد صورت نگرفته است.
از کمک های یک مؤسسه غیر دولتی کشور هنگری برای تهیه وسایل دفترهای اداری در ولایت سمنگان شنیدید. و اما در ولایت ننگرهار سید احمد گیلانی رهبر حزب معاذ ملی افغانستان ده جریب زمین ملکیت پدری خود را در سرخرود ننگرهار برای اداره معارف ننگرهار ادا کرد. معارف ننگرهار میگوید در این زمین که $1,000,000 ارزش دارد مدرسه عصری و دینی به نام شود. محمد اقبال عزیزی رئیس معارف ننگرهار در گزارشی که از خبرنگار رادیو آزادی داریم در این باره میگوید
دی ملی اسلامی محض مشر جناب پیر سید احمد گیلانی ده غی احساس او مینی لعمل سه لدی وطن سره لری او بیده پوهن سره لری.
پیر سید احمد گیلانی رهبر حزب محاذ ملی اسلامی افغانستان با اساس او احساس و محبت که با کشورش و معارف دارد دا جریب زمین ملکیت شخصیش را که در پالوی زیارت جناب نقیب سه موقعیت دارد رسمن بر ریاست معارف ننگرهار تسلیم نمود. در این زمین یک مرکز بزرگ اسلامی ساخته خواهد شد. لیلیه نیز خواهد داشت و همه محبین تعلیمات اسلامی با شکل لیلیه از آن مستفید خواهند گردید و امیدوار هستیم که هر چیز زودتر کار بالای آن آغاز گردد. رئیس معارف ننگرهار میگوید این مرکز با شکل کمپلکس ساخته خواهد شد که هم تعلیمات دینی و هم علوم عصری در آن تدریس خواهد گردید. رئیس معارف ننگرهار میگوید این مدرسه با معیار مدرسه دیوبند هندوستان و جامع ازهر ساخته خواهد شد و پیر سه وعده کرده که بر علاوه زمین در اعمار آن نیز کمک خواهد کرد. و میگوید وزارت معارف و ریاست معارف ننگرهار همه امکانات را در این مدرسه مهیا خواهد ساخت و مدرسه را به نام جناب نقیب سب ولی الله و پدر پیر سید احمد گیلانی مسما خواهد ساخت. در مورد وقف این زمین از پیر سید احمد گیلانی رهبر معاذ ملی پرسیدیم و ایت تماس تلفنی برای رادیو آزادی گفت
حتا مدتات که بودم که یک پروگرام خوبه که مفید برای جامعه برای مردم افغانستان و برای اطور و شرداختن مردم و اسلام بسازیم.
برای نوی زمین را شما وقف کردین آیا اعمار و عمران این کمک میکنین یا خیر؟
من پیشتر گفتم که تا جا که امکان دارم من کوشش میکنم که کمک بکنم تاوانبر میباشد.
رئیس معارف ننگرهار این همکاری با معارف را تقدیر نمود و از پیر سید احمد گیلانی اظهار سپاس کرده از اغنیای دیگر نیز خواست که به خاطر غنامندی معارف ننگرهار به معارف و به آینده کشور کمک و همکاری نمایند.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است. قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی
ساعت 5:47 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا گوش دید به برنامه هفتوار مربای مرچ.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز با یک سلام اماتور برو هرچی که فکر میکنین برنامه را آغاز میکنیم و هیچ چیز نمیگیم که چطور هستین و چطور نیستین، چرا که هرچی گفتیم هیچ کس نشنید. آچی ناق دان خود را شرح کنیم. بشنوین اولین قسمت برنامه را که یکی دو اطلاعی است.
شنوندگان عزیز سلام، اول توجه کنین به اطلاعیه چروال شهر.
چروال شهر بدین وسیله به اطلاع تمام شهروندان میرساند که اگر خدا نخواسته در شهر کدام دکان قصابی را یافتید که پیش دکانش مرداری بود و شکمبه و روده و کله در پیش دکانش گذاشته شده بود و در دکانش گوسفند یا گاو آویزان بود که زنبور و مگسا و دیگه چیزا در روش چسبیده بودن و یا قصاب چپن مخصوص به تن نداشت، به نزدیکترین دفتر چرواله اول یا به این شماره لطفاً تماس بگیرین. 2045111112. اینم یک ادلیای مشترک مسئولیت خانه تلفونکی و چراغای همیشه خاموش. مسئولیت خانه تلفونکی و چراغای همیشه خاموش به ادلای چروال شهر و اینجوهایی که سرک قیر میکنند میرسنند که هرچی زودتر کار قیریزی سرکای شهر کابل را تمام نمایند، به خاطر که مسئولیت خانه تلفونکی و چراغای همیشه خاموش تصمیم دارند که بعد از قیریزی سرکا کار کندن سرکا را به خاطر لیندوانی برق و تلفون آغاز کنند. چروال شهر مطلع باشد. خداحافظ.
شنوندگان عزیز، تعدادی از مردم پشت خانه کاندید توکل به خدا جمع شدن و تظاهرات کردند. خبرنگار مربای مرچام عموج رفته و فعلا با ما در لین تلفن است و میخواهد که یک گزارش زنده را برای ما شما تقدیم کنه. بچه خانه یگانه جان دوگانه، صدای ما را میشنوی؟
ما پیسه میخواهیم.
میخواهیم.
ما پیسه میخواهیم.
میخواهیم. میخواهیم.
ما حق خود میخواهیم.
میخواهیم. میخواهیم.
در جان ما زده نمیتونی.
نمیتونی. نمیتونی.
غمچکان جان کمک عزیز، همه طوره که من میدونم شما نمیبینین، تعدادی از مردم که نمیفهمم از کجا آمدن پیش خانه کندی توکل به خدا جمع شدن و درگت شعار دادن میرن که ما پیسه میخواییم، ما حق خود میخواییم، اما من نمیفهمم که گپ چیز. شما صبر کنین که من یک دفعه در بینشون داخل شدم که چی میشه.
پیسه را گرفتنی هسته
هسته هسته هسته.
پیسه را با آسانی خورده نمیتانی.
نمیتانی. راست میگم. راست میگم.
بیادر جان خودت هم میگم که درگت شعار داده میری، میشه که به ما بگویی که برای چی اینجا جمع شدین و شعار میتین؟ خودت کی هستی بیادر؟ من خبرنگار سیار مربای مرچ هستم.
خو خو از تو چی بود کنم بیادر؟ من همی چارایی آمده بودم که یک بزرگکاری برم پیدا کنم، که دیدم که یک گله مردم صدا کردن میرن ما پیسه میخواهیم، ما پیسه میخواهیم. ما هم کتشان گرد شدم گفتم شاید فایده ایم باشه.
شنوندگان عزیز، اوی ببخشی، تشکر از خودت. شنوندگان عزیز، ای بیادر خود بین تظاهر کننده ها خود چهره ای زده بود. شما صبر کنید من یک نفر اصلی رو پیدا کنم. همونطوری که میبینم در بین مردم یک چند نفر از زنا اومده و شعار داده میره. صبر کنید که خود به اونا نزدیک بسازم. خب
میخواهیم. میخواهیم.
ما پیسه میخواهیم.
میخواهیم. میخواهیم.
میبخشی خانم امشیره جان، شما رو میگم.
منم میگی؟
آه شما را میگم، خیریت هست اینجا جمع شدین؟
خیریت چی باشه بیادر جان؟ یک کاندید سای پیسه ما را نمیده.
پیسه چی داده بیده؟ برش رای دادین؟
نه رای چی و کار چی؟ ما در انتخابات از طرف از یک کاندید ناظرین بودیم که تقلب نشه. ما را وعده کرد که $100 میتم. آل قرار تیره خدا آله ولی آگه با نمیش.
آل خود کاندید صاحب کجاست؟
نمیبینه که پشت خانهش آمده؟ خدا خانه خدا است.
خود تشکر از شما. شنوندگان عزیز، فکر میکنم که این خانم ناظر بود از طرف کاندید توکل به خدا در انتخابات.
او بیادر تنهایی خانم خو ناظر نیست.
خودت کی هستی بیادر؟
مام یکی از ناظرین هستم. اینه نقدر مردم ها که میبینی اینا کلش از طرف کاندید توکل به خدا در انتخابات ناظر شده بودن. برشان گفته شده بود که برای یک روز از طرف من ناظر شوید براتان پیسه میتام. صبح تا شام در دو پای استاد شدید. حال دلش هست که پیسه را قربو گویا.
ما پیسه میخواییم.
میخواییم. میخواییم.
شنوندگان عزیز، باشین که من داخل خانه کاندید توکل به خدا شوم و امروز مصاحبه کنم که چرا پیسی مردم نمیده. بیا درو من یکم رابطه که داخل میرم، یکم رابطه این طرف یکم اون طرف شو که من خبرنگار تو داخل میرم.
کجا
میری؟ سای بولا
من خبرنگار هستم، پیش کاندید توکل به خدا میرم، مصاحبه میکنم. بیا لار
چی را پت کردی دستای پر؟
چی را پت کردیم؟ چیز نیست، یک گونه کست در داخلش است که صدا را ثبت نکنم.
باید که تلاشید کنم؟
این دوستان این بالا گرفتیم، تلاشید کن.
ایسو کجی بایتا؟
نه
بر داخل او بس ایسه کرتر این را پیش کندی سای ببر دیگر را پیش نبه که فهم نکنم. پسی گفتم برا
ما پیسا میخواییم.
شنوندگان عزیز، من داخل اولی کاندید صاحب توکل به خدا شدم و همونطوره که من میبینم و شما نمیبینین، کاندید صاحب سر یک چوکی در زیر یک درخت در اولی شیشته. شما صبر کنین که من پیش برم. کاندید صاحب سلام.
بیا خیرت است که باز تپت گرفته آمدی.
کاندید صاحب توکل به خدا، درباره تظاهرات شما چی میگین؟ این مردم پیسه خدا میخواین.
ای بابا، این مردم دیوانه هستن. ما که نوز در تخت پاچهی رفتیم که سر خزانه شیشتیم که پیسه بتم. ها صبر کنن دیگه، هرچی که میگم اینا قبول نمیکنن.
کندید صاحب، اگه کامیاب نشدی بود چطور؟
خب از یک کاری میکنم دیگه، برشن بگو که از مظاهره تیر شوند. ایج که نشد یک چند جریب زمینه کوکناری همی قصر چورپور گرو میکنم، پیسه شنم میتونم دیگه. بگو حرام باشین دیگه. وی
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بیاین سر به یکی از پرنس کنفرانس های چوروالی بزنیم.
خبردگارای عزیز، به پرنس کنفرانس ما خوش آمدین. ای پرنس کنفرانس که از طرف چوروالی شهر برگزار شده، چوروال صاحب درباره صفایی و پاکی شهر گپ خواد زد. اونه چوروال صاحب آمد. یک چک پنج پنجه بفتخارش.
خبرنگارای عزیز، از ای که 4.5 ساعت منتظر موندین خیر است و معذرت نمی خواهیم دیگه. امروز ما براتان خود گفتم که چوروال شهر در قسمت باکی و صفایی شهر چی کارایی کرده و چی کارایی را تصمیم داره که بکنه. اول ما گپای خود خلاص میکنم، باز اگر کدام سوال موال داشتین میتونین پرسان کنین. براتان به عرض برسانم که چوروال شهر در طول یکقدر سالا این مگس از کجا پیدا شد؟ کشه گم شو. او بچه ماوین حالا این مگس بکش که مزاحمت میکنه.
کو سیب چو شد؟
دبین خبرنگارا رفت. خوب بر صورت کنفرانس ادامه میتیم. این مگس ها در جای شهر پیدا میشه و نمیتونه نظم مجلس ما را برهم بزنه. خوب چوروال شهر در طول چند سال اخیر و اوی بابا این مگس باز پیدا شد که در بینیم در آور. کش نگم شد.
سیب صبر کنی کتی بود بزنمش.
او ماوین چی کدی؟ مایکای خبرنگارا را انداختی از سر میز خطابا. آل پوز به میده کده بودی نه؟ اونه اون طرف رفت. او خبرنگارا کمک کنی نه که مگس کشته شما اوه.
صبر کو کده مجله بکشم.
بزن اونو که شیشته در سر خبرنگار خوندی.
در کجا؟ دیدمش باشه.
Oh, Mr. What are you doing, crazy man?
Sorry.
You idiot, why? What are you doing now?
Rav, don't attack me, it's a khitaba. Chorwal sahib, taraf khuda ta umar.
Moin,
انا سیدشون این امونش که خدا فوت میکنه باد
کجاست سید کجاست
اینه اینجا شیشتا اما ازی مگسا در هر بله رو کوچه و خانه پیدا میشه تمام شهر ازش برست اما کار ما رو برهم زده نمیتنه فکرش نکنین بیغم باشین خب
صاحب چی میشه که این پرنس کنفرانس دوای باز در بیرون بگیریم
اینه ما خیال میکردم که تو چقدر هوشیار باشی اما نیستی در بیرون پرنس کنفرانس ها میشه در بیرون از آرادان این مگس ها سرد میاین چرا که هر جایی که کسافات زیاد باشه خواه همونجا مگس هم زیاد میباشه نه وی؟
این مربای مرچام خلاص شد. آدرس های مرچکی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، خوست و کندوز 1 و آدرس دورکی ما 784 یونیورسیتی تاون پشاور. با ما خط روان کنین خو؟
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.